18.93 درس فقه.
اعوذ بالله رو کاغذ میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تزاحم بین دو عدل بود. عدلی متصدی شده است برای اموال یتیم. هل یجوز عدل دیگری بیاد با او مزاحمت کنه، بگه اموال در اختیار من بگذار و تو برو به سلامت؟ گفتیم که در دو مقام میبایست بحث کنیم. مقام اول بحث ادله عامه است. گفتیم ادله عامه که دلالت دارد لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، میگه کسی جایز نیست در مال دیگری تصرف کنه. حالا این یتیمه، شارع مقدس اما بالعدلت لفظیه، اون روایات خاصه ای که خوندیم، اما بالدلیل العقلی و قدر متیقن، می فرماید مانعی نداره. این اموال یتیم را اگر عدل ثقه مورد اعتمادی آمد به جهت تحفظ بر این اموال می تواند تصرف کند تا اموال از بین نرد. این بفرمایید چه شد؟ بنابراین عدل اول میتواند تصرف کند. عدل اول که تصرف کرد، اعمال ولایت کرده است. ها کذا بفرمایید که اگر از باب قدر متیقن بود، ضرورت از بین رفت عدل اول که تصرف کرد. عدل دوم بخواد بیاد با او ایجاد مزاحمت بکند، ما دلیلی نداریم که مزاحمت عدل دوم نافذ باشه. بنابراین ما باشیم و قاعده عامی که دلیل عامی که میگه لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، این یه تخصیص خورد. تخصیصش اما تخصیص لفظی است در جایی که ما ادله ولایت وجود مؤمنین را چه بدانیم، در جایی که ما ادله ولایت حدود مؤمنین را نصوص خاصه بدانیم. اگر نصوص خاصه بدانیم ادله را، در نتیجه چه میشد؟ در نتیجه اینا میشد مخصص این نصوص خاصه برای اون لا یحلو. خیلی خوب، حالا علا فرضی هم که نصوص خاصه باشد، اولین نفری که آمد و متصدی شد به این نص عمل کرده است. دومی که میخواد بیاد محل کلام میشد که آیا دومی حق این تصرفات رو دارد یا نه. ما میمانیم و یک عامی و یه مخصص لفظی. عام میگد اکرم کل عالمی، خاص میگد لا تکرم العالم الفاسق. خیلی خوب، حالا لا تکرم العالم الفاسق، ما شک داریم آیا مرتکب کبیره هم فاسقون ام لا. شک داریم در این که این داخله در عنوان خاص میشد. بنابراین شبهه مستاقیه عنوان خاص عام میگیرد. اینجا نفر اول آمد تصرف کرد، داخله در خاصه. نفر دوم شک میکنه آیا نفر دومی که میخواد بیاد مزاحمت کند با نفر اول، اونم داخله در عنوان خاصه یا داخله در عنوان عام لایحلست؟ میگم داخله در عنوان عام لایحلست. این در فرضی که مخصص دلیل لفظی باشه. اما اگر مخصص دلیل لبی و عقلی باشد، قدر متیقن باشد، این امر درش اظهر است. لایه لو میگه جایز نیست در مال دیگری تصرف کنی، از جمله در مال ایتام هم جایز نیست تصرف کنی. قدر متیقن خارج شده است، عدلی که بیاید و به نیت چی؟ تحفظ بر اموال یتیم تصرف کنه. این عدل آمد و به نیت تحفظ بر مال یتیم تصرف کرد که اموال یتیم از بین نرود. خیلی خوب، این داخله در قدر متیقنه از خروج از تحت عنوان عام. عدل دوم که میخواد بیاد دیگه ما قدر متیقنی نداریم. قدر متیقن به اقلش اکتفا میشد، اقلش تصرف عدل اول است. تصرف عدل دوم دیگه چه میشد؟ تصرف عدل دوم دیگه خارج از قدر متیقن است. خارج از قدر متیقن شد، لایحلو میگیرد. بنابراین ما باشیم و ادله عامه مزاحمت عدل، که عدلی با عدل دیگری مزاحمت کند، لا یجوز، حق مزاحمت نداره. وقتی دید اولی دست گذاشته داره انوار رو رسیدگی میکند، باید سرش زیر بندازد و مثل بچه ی آدم بره. حق مزاحمت با او رو ندارد. این به حسب ادله عامه. تساویه در چی؟
یعنی بهتره
معلوم نیست. وقتی ید گذاشت دیگه این که قبطه آیا معتبر است در تصرف در مال یتیم، یعنی شما باید اعلا مراتب مصلحت را لحاظ کنید. اونو بحث کردیم، میگه یادون باشد تو ولایت عباده گفتیم تصرف باید مصلحت باشد، اما حالا این تصرف اعلا مراتب مصلحت است، یعنی وظیفه دارد یک کمیسیون اقتصادی تشکیل بدهد و بررسی کنند و یک بفرمایید پرونده هایی و دراستی و ببینند کوچه کاری را اگر بکنند بیشترین سود دهی را میدهد و اینا. نه، اینا لازم نیست، اما مساله طفل باید که لحاظ بشود و اگر اون امورم بله امکانش هست کسی لحاظ بکند چه بهتر، اما واجب نیست که برد 20 تا کارشناس اقتصاد از نقاط مختلف دنیا دعوت کنند بیان ما میخوام این مال این بچه یتیم و 5 تا گوسفند چیکار کنیم. آخه 5 تا گوسفند که هزینه بررسی کردن این 20 تا کارشناس اقتصادی، مگه اقتصادی یه مملکت ها میخواید 5 تا گوسفند به چه کارخونه دارم؟ به اندازه چی؟ به اندازه خودش، یعنی به اندازه اون مال باید هزینه بشد برای قصه کارشناسی شد. خب بفرمایید که این عرض ما مرحوم آیت الله مؤسس عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف متوفای 1355 قمری، حاج شیخ یعنی 80 سال پیش از دنیا رفت. حاج شیخ یه مطلبی دارن که مقرر حاج شیخ و عیبت علمهی، یعنی جعبه دانش حاج شیخ که مرحوم آیت الله عراقی باشد، این را در کتاب بیعشون نوشتن. حاج شیخ به این اعتراض میکنه، به این دلیل عامی که ما تقریر کردیم، میگه این دلیل عام شما درست نیست. چرا؟ حاج شیخ میگه همین که عام شما تخصیص خورد، لایحله رو حالا چه به دلیل لفظی یا چه به دلیل عقلی یا دلیل لبی گفتید که این لایحله تخصیص می‌خورد برای عدلی که بیاد و متصدی بشد و متصرف بشد. حاج شیخ می‌فرمایند خیلی خوب، عدل اول آمد متصدی و متصرف شد، نسبت به عدل دوم که می‌خواد بیاد و ایجاد مزاحمت با عدل اول بکند ما شک می‌کنیم که آیا عدل دوم جایز است بیاد مزاحمت بکند یا جایز نیست؟ توجه می‌فرمایید؟ خب عدل اول تصرفش جایز است، شک میکنیم عدل دومم در اموال ایتام تصرفش جایز است یا نه؟ حاج شیخ میفرماین اینجا جای جریان استصحاب، اینجا شما باید استصحاب کنید. توجه میفرمایید؟ و با جریان استصحاب بگون بله عدل اول جایز و تصرفه. خب با شک میکنیم آیا عدل دوم هم جایز و تصرف هست یا جایز و تصرف نیست؟ شک در حکم جای جریان استصحاب، استصحاب میکنیم بقاء جواز تصرف عدل را. عدل اول جایز و تصرف بود، خلاص بلا ریب. حالا عدل دوم هم که میخواد تصرف کنه شک میکنیم آیا جایز و تصرف هست یا نه، استصحاب میکنیم همون جواز تصرفی که برای عدل اول بود، همونی که برای عدل اول بود برای عدل دومم چه میکنیم؟ استصحابش میکنیم.
اصلا اینجا موضوع از بین میره، اولی برای صیانت ایمان بوده، اصلا یه موضوع نمیدونه که دوم بود دست
جواب.
ببینید
جواب وقت لازمش
که
در میگم جواب حاج شیخ
جواب این بله حاج شیخ میفرمایند شما اگر استفاده عموم از مانی کردید، یعنی ببینید دیروز یه عبارتی را از حاج شیخ خوندم، فرمودن یا دلیل شما مدرک ولایت عد بر مال یتیم یا قدر متیقن است یا ادله لفظی است. اگر قدر متیقن باشد، توجه می‌فرمایید؟ خب اگر قدر متیقن باشد خیلی خوب، اولی که تصرف کرد این اولی قدر متیقن حاصل شده است، بنابراین فرد دیگر حق تصرف ندارد. اگر دلیل شما لبی باشد، دلیل شما عقلی باشد، قد از باب قدر متیقن باشد. و بعد فرمودند بلا فرق بین این که شما این داستان جواز تصرف عدل رو حکم تکلیفی بگیرید کما این که شیخ میگه، یا ولایت بگیرید کما این که مختار ما شد، یا نیابت بگیرید چنانچه اینم یه احتمالی است که ما هم نپذیرفتیم. خیلی خوب، یعنی نیابت از طرف امام زمان. خب این در فرضی که مدرک شما برای این ولایت چه باشد؟ قدر متیقن باشد؟ هیچ. اما اگر آمدید و گفتید مدرک برای جواز تصرف عدل ادله لفظی است، کدوم ادله لفظی؟ همون چهار تا روایتی که خوندیم براتون، چهار تا روایت بود در ادله ولایت عدل مؤمن برای شما خوندیم، حالا دو تا شما مناقشه کردیم دو تاشو قبول کردیم، اینا کاری نداریم. او چهار تا روایتی که اونجا داشتیم اینا دلیل لفظی است. این دلیل لفظی میگه آقا عدل مؤمن ولایت داره. آقای حاج شیخ میگه از این دلیل لفظی اگر شما عموم ازمانی استفاده کرد، گفتی عدل مؤمن ولایت دارد، یعنی عدل مؤمن در همه ازمن ولایت دارد، در هر زمانی باشد عدل مؤمن ولایت دارد. عموم ازمانی هم برای شما معنا کردم، مثل تخییر استمراری علا فرضی که در دو تا روایتی که با هم متعارض هستن شما قائل بشوید به چی؟ به تخییر استمرار. اولا ازا تعارضا، بگون ازا تعارضا دو تا دلیل، فانت مخیرون به ایه ما عملت من بابل چی؟ به ایه ما عملت من بابل، بفرمایید که تسلیم فقط وسعک، از باب تسلیم هر کدومو میخوای اخذ کن. بعدم بگو این تخییر استمراری است، یعنی امرو میتونی این دلیل رو بگیری، فردا اون یه دلیل رو. اگر بفرمایید در تخییر بین مجتهدین متساویین گفتی که تخییر و تخییرم استمرار، یعنی امرو تو این مسئله از این تقلید میکنی، فردا نه تو مسئله دیگه، تو مسئله دیگه اگر از دیگری بخوای تقلید کنی که مشکلی ندارد، که اون که تو همون مسئله از اون یکی میخوای تقلید کنی. توجه کردی؟ تا حالا مثلا او میگفت اینجور تو مسافرت کنی میشی مسافر، نماز میخواستی بخونی نمازاتو از ایشون تقلید کردی، چون حکم کرد مسافری نمازاتو قصر خوند، حالا مارم از اون رسید. دیدی مارم از اون میخوای روزه بگیری، برای اینکه بعد مارم از اون حال روزه گرفتن کسی نداره. مارم از اون همه روزن، وقتی همه روزن روزه گرفتن آسون میشه، خواهی نشوی رسوا. اما بعد ما رمزون همه میخورن، آدم بخواد روزه بگیره سخت. گفتی من ما رمزون میخوام روزامو بگیرم، اون آقا میگه این نحو سفر کردنی تو اشکالی ندارد، میتونی روزادو بگیر. در مسئله سیام حالا که نوبت به سیام رسید رجوع میکنی به اون آقا، میگه روزادو میتونی بگیری، روزادو میگیری، نمازدن تمام میخون. توجه کردید؟ این تخییر استمرار. خیلی خوب، دوباره بعد ما رمزون گفتیم حالی نماز خوندن نداری، دوباره رجوع میکنم به اون یه آقا، نمازامو چی میخونم؟ قصر میخونم. درست شد؟ اگر شما گفتید تخییر بین مجتهدین متساویین استمراری است، یعنی از این تقلید میکنید، میگو خب آقا از مار عید شوال فطر که شد سفرامو که انجام میشد، ما که حالی نماز، بذار دو رکعتی بخونیم، ما از او آقا تقلید میکنیم، دو رکعت میخونیم. ترجمه هم این میشه تخییر استمراری، تخییر استمراری ازمانی. خیلی خوب، اگر کسی گفت این تخییر تخییر استمراری است، ما نهنفی هم آقای آشق عبدالکریم میفرماین این استثنایی که شده، دلیل خاصی که دارید، آیا عموم ازمانی ازش استفاده می شود یا نمی شود؟ اگر عموم ازمانی ازش استفاده بشود، یعنی چی؟ یعنی این که این عموم ازمانی چه به شما میگه؟ میگه آقا هر وقت هر عدلی در هر زمانی آمد و میخواد در مال یتیم تصرف کند، جایز التصرف. حالا عدل اول آمد تصرف کرد، جایز التصرفه. فردا پس فردا یه سال دیگه عدل دوم آمده از میخواد تصرف کنه، اونم میشه جایز التصرف. توجه کردیم؟ خیلی خوب، ایشون میفرماین اگر جواز تصرف را شما ازش استفاده عموم ازمانی کردی، بنابراین این عموم ازمانی به شما میگد چی؟ این عموم ازمانی به شما میگد که آقا در زمان دومم، سال دومم اگر یه عدلی بخواد تصرف بکند، جایز التصرفه. وقتی گفت جایز التصرفه، یعنی جواز مزاحمت، یعنی میتواند ایجاد مزاحمت. بنابراین آقای حاج شیخ میفرماند هر وقت شما استفاده عموم ازمانی کردی، جواز تصرف ثابت میشه. حالا اگر گفتی آقا اولی تصرف کرد، تصرف اولی یقینی است، تصرف دومی مشکوکه که آیا دومی جواز تصرف دارد یا نه، میگه اشکالی نداره، تصرف دومی مشکوک میشد که آیا دومی تصرفش جایز است یا نه. استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه تصرف دومی هم جایزه. استصحاب میگه حکم برای دومی هم باقی، دومی نه سومی هم از راه برسن. بگه اصلا شما دوتا چی کاره؟ برین کنار، من میخوام تصرف کنم. استصحاب میگه اونم جایز و تصرف هم. توجه فرمودید؟ این فرمایش آقای حادشیخ، اگر بیان آقای حادشیخ رو بپذیریم، اونی که ما چیدیم که اون دلیل عامی که میگد لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره، اون قدر متیقنش، تو قدر متیقن آقای حادشیخ با ما همراهه، میگه اگه قدر متیقن باشه، بله قدر متیقن همون عدل اول، در عدل دوم دیگه جاری نمیشه. اما اگر دلیل لفظی شد به اون روایات و نصوص خاصه شد، اون روایات و نصوص خاصه، آیا شما میگوی جعل ولایت برای عدل مؤمن کرده است فی جمیع الازمنه، یا فقط جعل ولایت کرده برای آن اول، یعنی اونی که آمد گفت بسم الله لخ شد گفت من متصرف میشم، فقط برای اون جعل ولایت کرده، بقیه که بیان دیگه جعل ولایتی نیست؟ اگر گفتی برای بقیه دیگه جعل ولایت نیست، خیلی خوب، مطلب همینجا تمومه، مزاحمت جایز نیست. اما اگر گفتی که آقا این جعل ولایتی که شارع کرده است توسط نصوص خاصه برای عدل مؤمن، ازش استفاده عموم ازمانی میشد، یعنی عدل فی کل زمان ولایت دارد. خب اگر عدل فی کل زمان ولایت داشته باشد، عدل اول که متصرف است ولایت دارد، عدل دوم میگه من بیل به کمرم خورده منم ولایت دارم، برو کنار من میخوام متصرف بشم. عدل سوم هم وقتی میبینه این دوتا دعوا کردن، میگه شما دوتایدون برین کنار من میخوام متصرف بشم. و این عموم ازمانی، این عموم ازمانی میگه اینا همشون ولایت دارن، بنابراین جواز مزاحمت ثابت میشه. و حتی اگر شما شک کردید که خیلی خوب عدل اول جواز تصرف دارد، آیا ثانی هم جواز تصرف دارد؟ استصحاب میکنی بقا جواز تصرف چی؟ عدل ثانی را. میگوی بله عدل جواز تصرف دارد، عدل اول میخواد باشد، عدل دوم میخواد باشد، عدل سوم میخواد باشد. این اجازه سب فرمایش حاج شیخ رو من دارم تقریب میکنم، بیان آیت الله مؤسس رو، مطلب آیه حاج شیخ رو روشن شد؟ فهمیدی؟ اشکال به حاج شیخ فعلا نکن. چیش درست در نمید؟ بگو. میگه عموم ازمانی درست شد؟
اگر شکی در چی داریم؟
شکی در چی داریم؟ عموم ازمانی درست شد. میگه حتی اگر شما شک کنی، وقتی عموم ازمانی ثابت شد، شک کردی آیا عدل دوم ولایت دارد یا نه، استصحاب میکنی بقاء ولایت را نسبت به عدل دوم. این استصحاب. میگه اگه گفتی من شک ندارم اون عموم ازمانی، میگه نه هرچه عدل بیاد ولایت داره. توجه کردی؟ خیلی خوب. اگه شک داری که چه گفتی؟ اگه گفتی نه عموم ازمانی رو تو گفتی، اما من بازم شک میکنم که با اثبات عموم ازمانی بازم عدل دوم ولایت دارد یا نه، میگه خیلی خوب اگر شک کردی چه بکن؟ میگه اگر شک کردی که عدل دوم ولایت دارد یا نه، استصحاب بکن. به استصحاب بقاء ولایت برای عدل دوم، مطلب در حق عدل دوم چه میشد آقا؟ ثابت میشد. اینم بفرمایید چه شد؟ این فرمایش حادشه. بعد یه انقلت و قلت ها شیخ دارد. این انقلت و قلت ها شیخ هم مهمه و باید که ببینیم این انقلت و قلت به کجا میرسه. میفرمان لا یقال، میفرمایند نیای بگوی که این بیان مبنیست بر این قول که لا یحلو مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این مال کسی است که شأنیت اذن و طیب نفس داشته باشه. شما یه عموم درست کردیم، ما گفتیم لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. خیلی خوب، این عموم، ولی ذا به این عموم گفتیم کسی حق تصرف در مال دیگری ندارد، حتی کسی حق تصرف در مال ایتام را ندارد. حاج شیخ میگه لا یقا، شما نگون که این عمومی که درست کردیم این کاری به مال یتیم نداره. چرا کاری با مال یتیم نداره؟ یعنی عموم نهی از تصرف در مال غیر، این شامل حال ایتام نمیشه. چرا؟ چون این شامل میشد کسی را که شأنیت اذن داشته باشد. صغیر که نمیتوند اذن بدهد چون نمیفهمه، شعورش نسبت به تصرف این مال نمیرسه که آیا این مصلحتش چیست که بر طبق مصلحتش اذن بدهد. بنابراین میفرماید شما نیان بگن این مبنی است، این بیانی که گفتی مبنی بر این است که لا یحل مال امرئ مسلم این انصراف داشته باشد به مالکی که شأن اون مالک اذن است، یعنی میتواند اذن بدهد. خیلی خوب، و صغیر نمیتواند اذن بدهد. چرا؟ لصغارتهی، چون طفله. خیلی خوب، اگر اینا بگویم حرف توی عاشق عبدالکریم درست میشه. اما اگر گفتیم نه آقا، این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این شامل حال صغیرم میشد، یعنی صغیرم باید طیب نفس داشته باشه. بنابراین می فرماید اگر گفتی صغیرم باید طیب نفس داشته باشد، او وقت باید تفصیل بگذاری بین این که شما استفاده حکم را از کجا می کنید. آیا استفاده حکم را فالمرجع عند شک عموم هذا الخبر، میگه آیا وقتی که گفتید این شامل حال صغیرم میشد، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، باید تفصیل بگذاری. بین چی تفصیل باید بگذاری؟ بین این که حکم چیه؟ یعنی اون عموم زمانی، آیا مرجع درش عند شک در عموم این خبر مرجع استصحابه؟ توجه میکنید؟ یعنی گفت در مال بچه یتیم هم حق تصرف نداری، بعد میگویی که خب چرا؟ عدل مؤمن که بیاد متصرف بشد به جهت حفظ مصالح جایز التصرف. حالا که گفتی عدل مؤمن جایز التصرفه، ما استفاده عموم ازمانی کردیم. وقتی استفاده عموم ازمانی کردیم شک میکنیم آیا عدل دوم میتواند متصدی بشد یا نه، استصحاب میکنیم جواز تصدی عدل دوم را. درست شد؟ پس مرجع اینجا میشد چی؟ میشد استصحاب. خیلی خوب، و اما اگر شما داستان را چه کردید؟ اما اگر شما استفاده را آمدید میخن استصحاب حکم خاص را بکنید در حالی که اون خبر مذکور را دارید. ببینید چه میگن؟ میگه دو تا مطلبه، یا این است چون شما با استصحاب میخن ثابت کنید، وقتی میخن با استصحاب ثابت کنید باید ببینیم شما دلیلتون اصل لفظی است. اگر دلیل لفظی داشته باشید دلیل لفظی مقدمه بر استصحاب، چون دلیل لفظی تقدم دارد دیگه، تقدم دارد بر استصحاب و استصحاب جاری نمیشه. اما اگر دلیل شما دلیل لفظی نشد، وقتی دلیل شما دلیل لفظی نشد شما می توانید به استصحاب تمسک کنید. چرا؟ چون دلیل لفظی ندارید. وقتی دلیل لفظی ندارید به اصل عملی می توانید تمسک کنید. به عبارت دیگر ببینید اشکال اینه که اشکال با حادشه خودش به خودش اشکال کن. میگه آقا شما این بفرمایید که دلیل تخصیص را، این دلیل تخصیص را که تخصیص را ثابت میکنید، میگون چی؟ میگون لا یحل ان یتصرف فی مال غیره الا به طیب نفسه. خب بعد میگون پس چجوری برای عدل اثبات ولایت میکنید؟ اگر اثبات ولایت برای عدل مؤمن کردید به ادله لفظیه، خب اگر به ادله لفظیه اثبات ولایت کردید دلیل لفظی اصل عملی مقدمه بر چی؟ دلیل لفظی مقدمه بر اصل عملی و در نتیجه استصحابی که گفتی آقای نماینده، استصحابی که گفتیم دیگه جاری نمیشه. درست شد؟ چون دلیل لفظی داره. دلیل لفظی مقدمه بر استصحابه، مقدمه بر اصل عملی. اما اگر به جای چی؟ اما اگر به جای بفرمایید که بله به جای دلیل لفظی شما از قدر متیقن استفاده کردید. اگر از قدر متیقن استفاده کردید چرا؟ اون وقت اصل عملی شما استصحاب شما جاری میشه. یعنی تو این فرض اشکال بر آقای عاشق عبدالکریم این است که جناب حاج شیخ این استصحابی که شما گفتید این استصحاب همیشه جاری نمیشه. این استصحاب اگر شما حکم را استفاده کردید، توجه میکنید، از دلیل لفظی، خب دلیل لفظی مقدمه بر استصحابه، تا دلیل لفظی هست نوبت به استصحاب نمیرسه چون اصل عملی است، بنابراین دلیل لفظی جاری میشد و استصحاب کنار میرد. اما اگر استفاده چه کردید؟ اگر استفاده کردید این را از داستان قدر متیقن، بله او مانعی ندارد، اونجا بفرمایید استصحاب جاری بشد، اون جداست. چون با وجود دلیل لفظی نوبت به جریان استصحاب نمیرسد، بنابراین باید تفصیل بگذارید. ببینید که شما از چه دارید عام دونا استفاده میکنید. این لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، اگر از دلیل لفظی دارید استفاده میکنید دیگه نمیتونید استصحاب کنید. اما اگر از دلیل لفظی استفاده نکردید بله میتوانید که استصحاب را انجام بدهی. این اشکال بر آقای آخوند. خیلی خوب، بر آقای حادشه. این اشکال بله خود ایشون بر خودشون اشکال میکنه. خب جواب ایشون میدن، میفهمان لعنا نقول، من جوابی که میدم به شما این است که این عموم نسبت به صغیر قابل این که ما اخذش بکنیم نیست. کدوم عموم؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. میفرماد این عموماتی که شما میگون، این عمومات در حق صغیر نمیشد اخذش کنیم. چرا در حق صغیر نمیشد اینا را اخذ کنیم؟ به خاطر این که میفرمان صغیر در حال صغرش اذن ازش ناشی نمیشد، طیب نفس ازش ناشی نمیشد، مصلحت و مفسده خودش را تشخیص نمیدن. بنابراین فرق نمی کند بین چی؟ بین فرض اول و دوم، یعنی عموم لفظی شما در حق صغیر جاری نیست. وقتی عموم لفظی دون در حق صغیر جاری نباشد فرق نمی کند شما دلیل را از چه استفاده بکنید. این عموم لفظی جاری نمی شد، وقتی عموم لفظی جاری نشد استصحاب اینجام جاری می شد. توجه فرمودید؟ بنابراین این تفصیل را رد میکنم، میگن تفصیل شما درست نیست، ولو بفرمایید که این عموم لفظی باشد، عموم لفظی در حق صغیر جاری نمیشد چون صغیر مصلحت و مفسدش را تشخیص نمیدن، اذن و طیب نفس ازش ناشی نمیشد. اذن و طیب نفس ازش ناشی نشد پس عموم لفظی صغیر را نمیگیرد. بنابراین این عموم لفظی اگرم که باشد که هست در حق صغیر جاری نمیشد. در حق صغیر که جاری نشد پس دلیل لفظی شما در حق صغیر جاری نمیشد. پس استصحابی که من عاشق عبدالکریم گفتن در همه موارد استصحاب جاری باشه میشد. ما باشیم و شک بکنیم که چی؟ اگر ما باشیم و شک بکنیم آیا عدل دوم ولایت دارد یا نه، استصحاب ولایت عدل دوم بکنیم، میگم برای عدل دوم هم ولایت دارد، عدل سوم هم ولایت دارد. این اشکالی که خودشون طرح میکنن و اشکال را هم خود آقای حادشیخ جواب میدن. این بیان حادشیخ را میشد بپذیری؟ یعنی که ما از اون ادله عامه رفعیت کنیم و بگم که بله استصحاب میکنیم بقای ولایت را، که اولین عدل که متصرف شد حالا عدل دوم آمده است مزاحمت میکنه، ما استصحاب میکنیم بقای ولایت عدل دوم را، که عدل ولایت دارد ولو عدل دوم باشه، ولو عدل سوم باشه. این استصحاب آقای حادشیخ تمام میشد یا نه؟ اگر تمام بشه از اون دلیل عامه‌ای که گفتیم رفعیت بشه و دیگه استصحاب آقای حادشیخ جاری میشه. اما اگر نه، استصحاب حادشیخ رو اشکال کنیم، دوباره اون دلیل عامه‌ای که گفتیم لا یحلو او تمام میشه. ببینیم فرمایش حادشیخ تمام است یا نه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.